أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ثروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاستهب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرساد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سوره مباركه كعلم بالغلبه او فجر است، یعنی یذکر فیها الفجر. این با چند سوگند شروع می شود، یک و این سوگند ها به حسب ظاهر یه امر عادی است، دو ذات اقدس اله از این سوگند به عظمت یاد می کند و می فرماید برای مردان عاقل و خردمند این سوگند ها کافی است، این سه. بعد اون چه که در جهان به عنوان ظلم رخداد تلخ تلقی شد ذکر میکند، چهار کیفر الهی را که به حیات اونا خاتمه داد، پنج اومد معیار ارزش و سعادت انسان را که بحث عمیق انسان شناسی ذکر میکند، این شش. در بخش پایانی هم باز از باب رد العجز الی صدر به بحث کیفر دادن به ظالمان میپردازد. بخش کوتاهی از تفسیر این چند آیه صدر امروز مطرح میشه، بعد به اون مسئله اساسی میپردازیم و در روزهای بعد هم به مناسبتهایی از این قسمها سخن به میون خواهد آمد. ذات اقدس اله به فجر و همون بامداد سوگند یاد کرد، مستحضری که در فقه فجر صادق دارند و فجر کاذب. فجر شکافتن، گاهی این شکاف عمودی است گاهی افقی. شب که به پایان میرسد، در پایان شب بخش پایانی سحر که به صبح نزدیک میشود، یک نور عمودی از افق به طرف بالا میآید که این که زنب سرحتان، زنب یعنی دم، دم به گرگ، زنب سرحتان، این یک نور عمودی نه افقی، عمودی از کرانه غرب بالا میاد. این صبح کاذب است که هنوز شب باقی است، وقت نماز صبح نشده و فجر کاذب است. بعد از چند دقیقه این نور عمودی که از کرانه غرب بالا آمده به طرف آسمان، در گستره افق شرق پهن می شود. این می شود فجر صادق. اگر کسی خوب دقت کند، دو نوار سیاه رنگ و سفید رنگ در کرانه شرق هست. اون نوار سفید رنگ پایین است و اون نوار سیاه رنگ بالاست. اون نوار و مرز سیاه رنگ که بالاست اون کرانه جزء شب است و این نوار سفید رنگ که زیر است که سراسر افق را روشن کرده است این اول روزه، این اول فجر صادق است که واقعا نماز صبح. این رو بهش میگن فجر صادق که افقی است نه عمودی و سده این کرانه شهر را روشن کرده است. بالای او یک نوار سیاه رنگی است که امتداد دارد و اون شب است. شب بالاست و روز پایین، یعنی معلوم شد شمس تازه دارد روشن می کند، البته فاصله دارد با این منطقه. نور او این کرانه شرق را روشن کرده است. کسی که افق شناس است کاملا می بیند یک نوار سیاه رنگی وسیع بالاست، یک نوار سفید رنگی وسیع پایین است. این میشه فجر صادق که اول نماز صبح است و موقع روزه گرفتنم این موقع است. اون چی که این مطلب را به صورت شفاف و روشن و ریاضی بیان کرده است همون آیات سوره مبارکی بقره در باره روزه گرفتن است که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط، خیط یعنی خیط، دو نوار سفید رنگ وسیع، یکی هم سیاه رنگ وسیع در کرانه شرق است. یه ریاضیدان افق شناس کاملا این دو نوار را میبیند، پایینی کاملا سفید است و وسیع، بالایی کاملا مشکی است و بالا. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مثل این که دو تا نخ، یکی نخ سفید پایین یکی نخ سفید بالا، و نزدیک چشمتون که بیارید خوب خوب میبینه. یه آدم بفه ریاضیدان افق شناس وقتی میره کرانه شرق با میشه، مثل این که یه آدم عادی دو تا نخ سیاه و سفید را بالای هم بذاره. تعبیر قرآن کریم نگه اگر ستاره شناس بودید، اگر آدم بفهم بودید، اگر آدم افق شناس بودید، اگر آدم ریاضیدان بودید، اگر یه مقداری درباره افق فکر میکردید این دو تا نخ میدیدید. فرض این نخ پایینیه، اون بالایی شبه، این پایینی صبحه. حالا که تبیین روشن شد این دو تا نخ اول نماز صبحه و اول امساک کردن کل و بشت و حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اون روز مردم رو با این مسئله ریاضی دقیق علمی آشنا کرده است. یعنی به ساعت و اینا نگاه نکنید، منتها حالا که خیلی ها کاری به افق ندارن، کاری به آسمان و زمین ندارن، همین ساعت. اما این راه علمی را قرآن نشون داد که اگر کسی افق شناس باشه در کرانه شرق خوب نظر کنه بین اون نخ سفیدی که عمودی رشد میکنه به نام زنب سرحان مثل دم گرگ بالا میره، اون فجر کاذب است. وقتی عرضی شد در افق دو نوار متفاوت پیدا شد، یکی مشکی بالا یکی سفید پایین، اول نماز صبح است و اول روزه گرفتن است و مانند این رو بشکن فجر. گاهی ذات اقدس الا از این به عنوان فجر یاد میکنند، گاهی به عنوان و صبح ازا تنفس یاد میکنند، بگه نفس میکشد از تاریکی شب در آمده، گاهی به عنوان و صبح ازا اسفر اسفار وست، یعنی شوشن شدن. این شب پرده گذاشته روی تمام این افق، همه جا رو تاریک کرد. و لیله دا یقشا، او غاشیه دارد، پرده دارد، پرده تاریکی را روی اون افق پهن میکند، همه جا میشه تاریک. اما صبح شفاف میشود و صبح ازا اسفره یکی و صبح ازا تنفس نفس کشید از تاریکی در آمد دو، شکافت این افق تاریک را شده فجر. گاهی فجر است، گاهی و صبح ازا تنفس است، گاهی و صبح ازا اسفر است و مانند محمود. این برای آدم بفهم کافیه، کسی ریاضی ندونه، آسمون ندونه، زمین ندونه، ستاره شناس نباشه، ماه شناس نباشه، عادی باشه، برای اون حرف نمیزنیم. اما هل فی ذلک قسم لذی هجر، عقل را عقل گفتن طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود بر این که هم در بخش اندیشه وهم و خیال را اغال می کند، هم در بخش انگیزه شهوت و غضب را اغال می کند، رام می کند. اغال اون زانو بنده که جلوی چموشی رو می گیره. این که گفته شد با توکل زانوی اشتر ببند، اون زانو بند شتر چموش رو میگن اغال. این روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که این شتر چموش در درون خیلی ها هست. خیلی ها به جای تعقل گرفتار وهم و خیالن، دو بخش علم و اندیشه. خیلی ها در بخش عدل گرفتار شهوت و غضبن، تو بخش انگیزه. این زانوی شهوت و زانوی غضب، این دو زانو برای شتر چموش چموشی می کند. فرمود عقل را عقل گفتن که این زانو را ببنده، اغال کنه، در بخش شهوت این، در بخش غضب اون، در بخش وهم این، در بخش خیال اون. این بشه من عقل. و اگر کسی هر چه خواست گفت، هر چه خواست کرد، این عاقل نیست، برای اینکه زانوبند ندارد، اغال ندارد. عقل را نهیه گفتن که فرمود لعول نها، این نها جه نهیه است. نهیه یعنی نهی از منکر می کند، از زشتی باز می دارد. عقل را نهیه گفتن، عقلا را اول نها گفتن، چون که اول الالباب گفتن. عقل جلوی آدم را می گرد دیگه، این امر معروف دارد، نهی از منکر دارد. هیچ کسی بهتر از خود آدم، حافظ خود آدم نیست. این عقل را داده که انسان را از خطر حفظ بکنند دیگه. از عقلا در قرآن کریم با اولو نها و مانند اون یاد می کند، برای اینکه اینا نهیه دارند، نهی از منکر دارند. این نهی از منکر اینا با اینا هست دیگه. آزادی از خطر دیگه، این عقل است دیگر. ما یه رهایی داریم، یه آزادی. آزادی نعمت الهی است، حریت نعمت الهی است. اون روز در تفسیر حریت این بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه مشخص شد، فرمود الا حر یدعو هذه اللمازه، من یه ملت آزاد و آزاده میخوام که از منده لای دندان پهلوی و امسان پهلوی بگذرد. این لمازه تازه، این غذایی که میخورن پس منده تای سفره و همچنین منده لای دندان رو میگن لمازه. فرمود این رو قبلا دیگران خوردن، دست دوم به دست شما رسید، برای چی دارید میجنگید؟ من یه آدمی به فهم میخوام. تا کی شلاق، تا کی زندان؟ الا حر یدعو هذه اللمازه. این دوره پهلوی و امثال پهلوی، اینا هم از جای حرام در آوردند و خوردند و دست دومی که ندارن به جان هم میافتند دیگه، نو که نیستیه. فرمود یه آدم به فهم میخوام که از منده لای دندان پسر پهلوی فاصله بگیرد. الا حر یدعو هذه اللمازه، این میشه آزادی. اما بی بندوباری و رهایی که آزادی نیست، این که تو حیوانات هم هست. این کتاب شیرین و مفید حیات الحیوان دمیری، این یک کتاب خیلی شیرینی است. شیرینش در اینه که حیوان شناسی خوبی داره، یک که این حیوان ها چجوری زاده ولد میکنن، چجوری جفتگیری میکنن، چجوری زندگی میکنن. و اگر کسی فلان حیوان را در عالم خواب ببینه تعبیرش چیه؟ دو، و حکم فقهیش از نظر طاهر و نجس بودن چیه؟ سه، حلال و حرام بودنش چیه؟ چهار، یک کتاب جامعی است این حیات الحیوان دمیری. ایشون در این کتاب می نویسد به این که یک کسی که تو این زمین کار میکرد و تو جنگل تلاش کوشش میکرد که این حیوان را بشناسه، تو روز برفی و بارانی که اثر پا میمونه، دید یه حیوان شش دست و پا تو این جنگل حرکت کرده. این تعجب کرده که ما حیوان شش دست و پا ندیدیم. دنبال این اثر رفت، فاصله زیادی این راه را طی کرد، دید که یک خوک نری بالای خوک ماده جهید با دو دست و پای اون مرکوب و دو پای این راکب جمعا شش تا شد. ما حیوان شش دست و پایی نداریم. این نر روی اون ماده جهید، بالای اون ماده سوار شد، اون چهار دست و پا مال اون ماده مرکوب بود و این دو پای این راکب اثر گذاشت، دو دستش رو دوش او بود. گفت اگه شهوت میخواید اینه دیگه، اینجور شهوترانی که خوک داره که اینا ندارن که. اگر سخن از شهوترانی باشه، اونا همونطوری که چنگ و دندانشون بیشتره، لذت اونا هم بیشتره. این دیگه آزادی نیست، این دیگه حیوانیت محض است. فرمود اگر کسی عاقل باشه، اولو نهاست، نهی از منکر رو با خودش داره، هم تحجیر از اینجاست، هم هج از اینجاست. تحجیری میکنند یعنی چی؟ یعنی دیگری رو منع میکنند دیگر. هجرم به معنی منع است. حجرم از اون جهت تحجیر کردن به معنی منع است. فرمود اگر کسی عاقل باشد جلوی بی حیثیتی خودش میگیره. همین عقل را عقل گفتن برای اینکه نمیذاره آبروی او بره دیگه. ولو برفرض انسان کافر باشه معاذ الله، بالاخره با آبرو زنده است دیگر. این عقل نمیگذارد او بی آبرو بشه. همین مانع بی حیثیتی اوست. فرمود اگر کسی زی هجر باشد میدوند این قسم ها چقدر سنگینه. ما به نظام قسم خوردیم. مگر ممکنه کسی شب خلق کنه؟ مگر ممکنه کسی روز خلق کنه؟ مگر کسی ممکنه سحر بیاره؟ مگر ممکنه کسی صبح بیاره؟ این نظم دقیق ریاضی در اختیار کیه؟ اونقدر این نظم دقیق است که شب آیت حق است، روز آیت حق است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و اللیل سابق النهار. همشون با نظم دقیق ریاضی است. اگه یه ریاضیدان تحصیل کرده دقیق باشه، هم خسوف کسوف هزار سال قبل رو وجب به وجب میتونه استخراج کنه، هم خسوف و کسوف هزار سال بعد را، از بس این عالم منظم است، از بس دقیق است. این خداست. فهمت یه آدم عاقل میفهمه که ما داریم به چی قسم میخوریم. در باره قسم های موانع نجوم تو سوره مبارکه اذا وقف همون فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. چقدر دقت های ریاضی توی میلیون ها ستاره هست که تصادف نکنن. کلون فی فلک یسبحون، هر کسی سر جا خودش باشه، کار خودش داشته باشه، طلوع و غروب خودش داشته باشه، اثر خودش داشته باشه، از کی نور بگیره و به کی نور بده مشخص است. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و اللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. میلیون ها ستاره است، اونجا هیچ تصادفی نیست، ترافیک نیست، نظم هست. هل فی ذلک قسم لذی هجر، اینا کارست. خب فضل اینطور است در آیات گوناگون، گاهی به صورت صبح اذا تنفس، گاهی به صورت اذا اسفر، گاهی به صورت فجر سوگند. لیالی عشر خصیصی دارد که گفتن این به همون دهه ذی‌حجه قابل تطبیق است. ده شب، این ده شب گذشته از این که فضائل و برکات فراوانی در اون لیالی از که میقات احرام بستند و وارد مکه شدند و از مکه که احرام بستند وارد سرزمین عرفات میشن، اونجا این خصوصیت های عبادی سر جاش محفوظ است. اینا درست، این دهه ذی‌حجه است. اما در جریان اربعین کلیمی اون دهه ذی‌حجه خیلی اثر موثری دارد. حضرت کلیم الهی موسی سلام الله علیه که از اول ذی‌قعده مهمان الهی شد در طور و بعد 10 شب هم اضافه شد 40 شب شد، اونا که اهل سیر و سلوکن 40 گیریان از همین 40 کلیمی خیلی استفاده میکنن، گرچه 40 برای همه مدت سال است، اما از اول ذی‌قعده تا پایان 10 ذی‌حجه این 40 شبان روز فرصت مناسبی است که من اخلص لله 40 صباحا اصبح لله 40 صباحا با تعبیرات گوناگون و تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانی. بسیاری از علما شاگرد همین 40 بودند. همه درس ها که تو کتاب ها نبود، اگر همه درس ها تو کتاب ها بود باید محدود میشد، اینکه این همه علمای بزرگ مطالب تازه آوردن، جدید آوردن، چه در اصول دین، چه در فروع دین، چه در اخلاقیات، چه در حقوق، بخش وسیع از اینها شاگرد همین 40 بودن که از اول ذی‌قعده شروع میشد تا پایان ذی‌قعده میشه 1 ماه، اون 10 ذی‌حجه که زمیمش میشد 40 روز که وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعش و تم میقات ربی 40 لیله. این نماز 10 ذی‌حجه که بین نماز مغرب و عشاء این 10 شب خونده می شود بعد از حمد و بعد از سوره مبارکه توحید، این آیه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش و تم میقات ربی 40 لیله. این یکی از مصادیق بارز به روشن لیالی عشر است که این با همون جریان شبه 9 و 10 خیلی کاملا منطبق است. احکامی که در عرفات هست، در مشعر هست، در مینا هست هم قابل تطبیق با لیالی عشر. با شب اون وقتی که دارد پایان میپذیرد، یعنی سحر و لیله ازا یسر، دیگه سیرش تمام شده، سریانش تمام شده، به پایان رسیده، مستحضر که خدای سبحان اون جایزه خاص را فقط به مردان الهی میدهد. مردان الهی کسانی هستند که محبوبی و مطلوبی غیر از خدا ندارند. نگاه کنید این حدیث شریف درباره من اخلص لله 40 صباحا تا کجا اخلاص را برد. یه وقت از چه کسی آدم خوبی میخواد به علوم برسد، به معارف برسد، قرآن را بفهمد، ولایت بفهمد، این مخلص نیست، برای اینکه به دنبال عالم شدنه. اگر کسی غرضش این باشد که ولایت را بفهمد، نبوت بفهمد، قرآن را بفهمد، 40 شبان روزم با اخلاص گفتن به او چیزی نمیدن، برای اینکه به دنبال عالم شدن خودشه. کسی 40 شبان روز هیچ نخواهد الا لقاء الله، وگرنه اون دنبال قصد اینه که عالم بشه دیگه، این اخلاص نشد که. اینقدر کار دقیق است، اینقدر صراط باریک است، این انه صراط باریک است، رقیق است، دقیق است، که هیچ وش قابل حساب نیست. خیلی از ما خیال بکنیم برای اینکه بهش بریم میتوانیم 40 داشته باشیم، از جهنم نجات پیدا کنیم. نه، من اخلص لله 40 صباحا و هیچی نمیخواد جز لقاء الهی. من از خدا جز خدا چیزی نخواهم. حالا به دیگری بگو هرچی میخوایی بده بده. این بیان نورانی امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. و انا الزعیم لمن لا یهجس فی قلبی الا الرضا و ما قضی الله ان یدعو الله. من مستجاب و دعوه شدن افراد را تضمین میکنم که این شخص بشه مستجاب و دعوه اگر جز خدا چیزی نخواهد. اما خدا و فلان، خدا و فلان، این دیگه تو قلبش غیر از خدا چیزی دیگه هست، این داشت دای عادیست دیگه، گاهی استجاب مستجاب بشه گاهی نمیشه. اگر کسی بخواهد مستجاب و دعوه بشود فقط خدا 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 خدا، بقول از آیت الله حسن زاده عوضه الله، چرا خدا خدا نمی کنی؟ خب ببینی این خیلی حرف سنگینیه، که من اخلص لله اربعین سباهان، این میخواد نبوت بفهمه، ولایت بفهمه، میخواد قرآن بفهمه. از اینا تو اسلام بهتر چیه؟ از اینا تو به اسلام بهتر چیزی نیست، اما بهتر از اینها همون لقای الله. اونی که میخواهد بهش نمیدن. این کلمه الهی است که یک گوشه تجلی حق نصیب او شد که فخر موسی صیقا، اون نصیب هر کس نمیشه البته. و اگر اخلاص گفتن طوری که ما از خدا جز او چیز نخواهیم و از دیگری بگید خواجه و مولای ما میدونه چی رو محتمل کنه، انسان وقتی عبد محض بود اومد چیزهای نصیبش میشه. غرض این است که لیالی عشق میتواند از اون باشه و شفع والوت، اینم میتواند مسئله زوجیت و ریاضیات و عدد و نظم حرکت کند که چی باید شفع باشه چی باید وتر باشه، اعضای بدن انسان چی باید شفع باشه چی باید وتر باشه، در جهان چی باید شفع باشه چی باید وتر باشه. حالا اون لیالی دهگانم شبهای وترش یعنی تکش فردش یه اثری دارد، شبهای زوجش یه اثری دارد، اونم میتواند باشد. حالا یک نکات دیگری ممکنه در طی روزهای بعد بخواست خدا درباره همه این چند قسم باشه، ولی این قسم ها رو خدا قسم سنگین میدونه، میگه یک انسان عاقل به همین اکتفا میکند دیگه، میگه همه اینها آیات الهی هستند، دقیقا ریاضی هستند، اولین و آخرین جمع بشن، نمیتونن شب بیارن، نمیتونن روز بیارن. هل فی ذلک قسم لذی هجر، یعنی ذی عقل، عاقل میدونه این قسم ها کافیه دیگه. قسم ذات اقدس الله قبلا هم اشاره شد که او به دلیل دارد قسم میخورد. قسم های قرآنی همش از همین قبیله. یه وقت از انسان چون احتمال صدق و کذب اینهاست برای تأییدش سوگند یاد بکند، اما اگه کسی در وسط روز بگد به این آفتاب قسم الان روزه، این به دلیل قسم میخورد، نیازی نیست، ولی او به برهان قسم میخورد، یعنی اگه این آفتاب نگاه کنی میفهمی روز دیگه. خدا به برهان قسم میخورد، مثل این که در اول سوره مبارکه یاسین داره، یاسین والقرآن الحکیم نکره من المرسلین، قسم به این قرآن تو پیغمبری، قسم به معجزه است دیگر، به معجزه یعنی معجزه. مثل این که انسان وسط روز به قسم به این آفتاب الان روزه، خب کسی که نمیبینه باید چشم باز کنه ببینه دیگه. قسم خدا به برهان است، دیگری چون بیانه ندارد خب سوگند یاد میکنه، اما خدا بیانه دستشه. فیه آیاتون بینات، اختصاصی به حرم کعبه و مکه و امثال ذالک ندارد، صدر و ساقه عالم فیه آیاتون بینات. خب کسی با دلیل حرف میزند، برای توجه دادن به دلیل، به دلیل قسم میخورد، قسم به این قرآن تو پیغمبری. خب لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن، نمیتونن بیارن دیگر، به برهان قسم میخورد. منتها بعضی از برهان مثل برهان لم است، بعضی مثل برهان ان است، بعضی خیلی شفاف است، بعضی نیازی به مقدار تنبه دارد. قسم های قرآن به بیانه است، لذا گاهی اگر به آسمانی ها قسم میخورد، فانه لقسم لتعلمون عظیم، اگر به شب و روز و مسائل ریاضی قسم میخورد، هل فی ذلک قسم لذی هجر، نظم نازم میخواهد، هیچ ممکن نیست نظم دقیق تو عالم باشد و نازم نخواهد، این شدنی نیست. به برهان قسم میخورد. بله، اگه کسی بخواهد از جهنم نجات پیدا کند، بهشت برود، مؤمن بهشتی باشد، اینا کافی است. اما اگه کسی بخواهد اون کاری که حارس گفت، مرحوم کلهی نقل کرد، وجود اومد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح از او حال پرسید، کیف اصبحت یا حارس، از کد اصبحت و کنی انظر و الی عرش الرحمن بارزا، اون مقام را به هر کسی نمیدن. این در حضور پیغمبر عرض کرد، گویا من عرش خدا را میبینم. حضرتم تصدیق کرد و عبد و نور الله و قلبه فس بود، اونجور یه اخلاص اربعینی میخواد، وگرنه بخواد بهش بره و وجود مؤمنین باشه. نعمتهای بهشت فراه بشه و سعادتمند دنیا و آخرت بشه، بره اسماء حسنا دارد، همین که عادل باشه کافیه دیگه. اما اون مقام، مقام خاص است که فقط نصیب مخلصین هست، مخلصینی که حتی هیچ چیزی نخواهد. این بیان نورانی امام مجتبی همینه دیگه، من ضامنم در قلبش جز خدا چیزی نباشد، خدا میده. این حرف ها که بعدن سرایندگان ما گفتن همه شدند برکت روایاته. یک شاعر، یک حکیم، یک فیلسوف ایرانی قبل از اسلام این حرف ها رو نزدن. تو بندگی چه گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود سمته ب... اینا هم چه حرف های ما نداشتیم قبل از اسلام که تو چه کار داری بهشت و جهنمی هست؟ تو بگو چشم، او میده خودش. کدام یکی از ما هستیم که اینجور فکر میکنی؟ ما غالبا برای نجات از دوزخ و رسیدن بهش کار خوبی هم هست، سعادت هم هست، برای خیلی ما شرفه، ولی از این بالاتر هم هست. اون بالاتر اینه که انسان بخواد مستجاب و دعوه بشه، طرزی دعا بکنه که خطر استکبار و صهیونیسم به خود اونا برگرده. این دعا کی مستجاب میشه؟ حضرت فرمود من ضامنم، امام مجتبی سلام الله علیه، که کسی در قلبش جز رضا و قضای الهی نباشد، این داشت مستجاب میشه. مستجاب و دعوت شدن کم کاری نیست، در حد بالاترین فرشته هاست. این برای انسان هست، منتها راهش سخته. خب این که میگن صراط مستقیم ادق من الشعر است و احد من السیف، همینه دیگه. اگر رو این صراط کسی راه بره بعد به جا میرسه. یه شمشیر تیزی حساب کنی که خیلی تیز است و از مو هم باریکتره، اصلا باید روش راه بره نلغزه. خب از مو باریکتره دیدنش سخت، از شمشیر تیزتره رفتنش سخته. علمش سخت، عملش سخت. خب این کار هر کسی نیست دیگه. همون این صراط مستقیمی که به لقاء الهی راه دارد، ادق من الشعر، از مو بارشتر، احد من السیف، از شمشیر تیزتره. خب فهمیدنش و دیدنش خیلی سخته، رفتنش هم سخته دیگه. این صراط مستقیم. اگه کسی اینجور شد، امام مجتبی سلام الله علیه فرمود من ضامنم، او مستجاب و دعوه است. این مقام مال اون من اخلص لله است. لذا ملازم فرمید در قرآن کریم در این نال کمد مؤمنین حتی زادت هم ایمانا، سوره ماره که انفال و آل عمران، انفال و آل عمران، این دوتا سوره این دوتا آیه رو دارد. یک جا دارد لهم درجاتون، یک جا دارد هم درجاتون. آدم خودش میشه مظهر دین. این البته در غیر اهل بیت مسرق نداری. غرض این است که خودش هم درجه میشه، نه لهم درجاتو. خب اینا هست دیگر. اگر کسی اخلاصش به اون حد باشه میشه هم درجاتو. بقیه جز اولیای الهی است، مؤمن است، اهل بهشت است و فضیلت های فراوانی دارد. غرض اینه که ذات اقدس الله به بیانه قسم میخورد، به سحر قسم میخورد، به صبح قسم میخورد. ان ناشعت اللیل هی اشد وطعا و اقوى مقیلا. و وضوء مبارک حضرت هم فرمود بمن اللیل تهجد به نافله لک عسى ان یبعثک. اگر بخواهی پرچم هم در دست تو باشد نماز شب بخون. لوای هم دست قیامت از کیه؟ این پرچم، پرچم همده. پرچم هم یعنی چی؟ یعنی هر کس بخواهد حمد کند به این پرچم حمد کند، به این به دست منه. مظهر حمید بودن ذات اقدس الله به جتماع پیغمبره دیگه. همه ما در برابر این نعمت دینی که داریم شکر گزار هستیم، مستقیما در درجه اول که به ذات ما ذات اقدس الله است، ولی مظهرش پیغمبره دیگه. او رو داریم ستایش میکنیم، او ما نه هدایت کرد دیگه، او ما نه آدم کرد، اون ما رو به صراط راست آورد. فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یه مقامی که همه او رو حمد میکنن، چون مظهر الله محمودی دیگه. خب الان این میلیاردها بشری که مسلمانند و موحدند، اینا هر شکری که میکنن شکر به کی برمیگرده؟ نه در کنار سفره پیغمبرش هستن دیگه، نه او مظهر ذات اقدس الهاست. همون بخوای پرچم حمد رو به دست بگیری که میلیاردها نفر تو را حمد بکنن، چه بدانن چه ندانن، نماز شب یادت نره. به من اللیل فتهجد بهی نافل هستن لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نه تو حمد بکنی، تو که عمری داری حمد میکنی، مقامی داری که همه این مقام حمد میکنن، برای اینکه برکت این مقام به جای رسیدن دیگه. هر که مسلمان شد به برکت تو شد دیگر، همه تو را حمد میکنن، تو به وسیله این به این مقام رسیدی. البته تو آینه منی و مظهر منی و اسماء الهی را یاد گرفتی و اون را نشان میدی. الحمدلله رب العالمین.